5 سال پیش ساخته شده به دستور آخوند ملا اسماعیل بغدادی که از عالمان برجسته اون دوره بوده و میدونیم که در تاریخ 5 دی سال 1352 نیز به عنوان اثر ملی شناخته شده. کنار مسجد بازارچه و اوانباری هم هست و تنها درب ورودی مسجد که در واقع در زمان قدیم درب ورودی مدرسه هم بوده به بازارچه باز میشه. خوبه بدونیم که این مسجد همون جاییه که شهید صدوقی، چهارمین شهید محراب، در تیر ماه سال 1361 اونجا ترور شد. مسجد ملا اسماعیل از آجر و خشت خام با ملات گل و گچ ساخته شده. دارای 3 تا شبستان، یک ایوان بلند و گنبدیه که قطر دهانش حدوداً 15 متره. و این مسجد از لحاظ معماری شبیه مسجد امیر چخماق یزد هست که چند روز پیش در مورد صحبت کردیم، در کنار بازارخان و در گودی واقع شده و میتونه از آب قنات استفاده کنه که باغچه‌های داخلش هم آبیاری میکنه. صحن بزرگ و با صفایی که به سبک آجاری ساخته شده و حوضی طویل و زیبا که در وسط اون قرار داره. گرمای میدونیم کویر یزد رو این حوض میگیره و روبروی اون ایوان در حقیقت شبستان گنبدی با ستونهای بزرگ هست و بادگیری که باز خنک میکنه اونجا رو. مسجد سردر بلندی داره با مقرنسکاری آجوری و خدمتتون بگم که درهای عروسی نقشبندی شده. همچنین در کنار این سادگی و این شاهکاری که برای قرن 13 هست، یکی دیگه از وجوه این مسجد محرابش هست. محرابی که واقعا خیلی زیباست و انسان رو به خانه کعبه نزدیک میکنه. تزئینات و کاشیکاری ظریفی داره. سردرها بیشتر آجر تزئینی هست و کتیبه‌ها و کاشی‌هایی که در این مسجد با خط نستعلیق و نسخ در حقیقت نوشته شدند و در اطراف گنبد هم کتیبه کاشیکاری با سوره‌های مختلف قرآن هست که خطاط معروف موقع علی محمد کاوه اونها رو نوشته. یک ردیف کاشی‌های سفید و طلایی کار شده و همچنین کتیبه‌های مختلفی که تاریخ مسجد و عهد سلطنت قاجار رو روش تکیه کتیبه‌ها میتونیم ببینیم. خدمتتون بگم که دور و اطراف مسجد رو اگر بخواید ببینید، اولا مسجد بدون ورودی هست و شما میتونید رایگان برید مسجد رو ببینید. مسجد تاریخی هست، ثبت شده و شاید بعضی بگن که چگونه بریم مسجد رو ببینیم. نمیخواد زیاد دور بشید، همون میدان امیر چخماق رو برید. در حقیقت بازدید که از میدان امیر چخماق، مسجد ملا اسماعیل هم همون نزدیکی موزه آب، بازار، حمام خان، بازار مسکری، همه نزدیک همه. اما حتی امامزاده فاتح و یادبود وحشی بافقی همه نزدیک همه و انشاءالله شنوندگان عزیز شما حتما رفتن یزد اینجا رو از نزدیک بازدید میکنن، از مغازه‌های مختلف آب میوه‌های خنک میخورن، فالوده یزدی و قطاب و باقلوا و بقیه چیزها.
به به، ممنونم ازتون. یکی دیگه از بناها و جاذبه‌های تاریخی یزد رو به ما معرفی کردید. امیدوارم که گردشگران یزد از این مسجد هم دیدن کنن و بقیه بناها و جاذبه‌های تاریخی پرشماری از در واقع میشه گفت.
خواهش میکنم،
خیلی لطف کردید، ممنونم آقای دکتر. براتون آرزوی موفقیت
دارم. موفق باشید، روز شما بخیر باشید.
خوش خدا نگهدار.
خدا
و یک بار دیگه پرسش رو خدمتتون عرض میکنم. بنای مذهبی در اردکان با گنبدی آبی رنگ که مزار یکی از خادمان امام رضا علیه السلام هست. 30558 سامانه پیام کوتاه 220-485-220-58-800 و صدای شما.
قدمگاه مشهدک. پاسخ بنای بابا خوده می باشد در روستای خرانه مهدیق در لرستان.
سلام، هزار بابا خادم جواب هست. خدا نگه.
سلام، مزار بابا خادم، خدا نگهدار.
فکر کنم جواب شما امامزاد خادم باشه.
با سلام بابا خادم.
سپاسگزارم که همراه ما هستید. چند پیام هم بخونم. محسن ایرانپور از مبارکه همراه ما هستن و پیام دادن، آقای خانم صبحی از اردبیل همینطور همراه ما هستن و آقای جلال هاشمی هم پیام دادن. ممنونم، سپاسگزارم از همه شما عزیزان. و حالا همکلام میشم با جناب آقای علی رشیدی، همکار گزارشگرمون، تا از ماحصل همایش بین المللی حقوق ملت و آزادی های مشروع که امروز 12 آذر ماه در مرکز همایش های بین المللی سازمان صدا و سیما برگزار شد برامون بیشتر بگن. آقای رشیدی، خدمت شما سلام عرض میکنم، ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب همتی، منم خدمت شما همکاران محترم در رادیو فرهنگ، عزیزان شنوندمون در جای جای میهن اسلامی سلام و ظهر بخیر عرض میکنم. همونجور که شما هم اشاره کردید، امروز اختتامیه همایش بین المللی حقوق ملت و آزادی های مشروع در منظومه فکری حضرت آیت الله خامنه ای بود که این همایش همزمان با سال روز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بازخوانی اندیشه و سیره رهبر معظم انقلاب در حوزه حقوق ملت و آزادی های مشروع پرداخت. لازم به ذکره که 36 دانشگاه و 22 پژوهشکده و پژوهشگاه از سراسر کشور بر برگزاری این همایش کمک کردند و مهمانان خارجی داشتیم از لبنان، ایتالیا، پاکستان، کولومبیا، عراق، یمن، مالزی، اندونزی، عمان، هند، افغانستان، آفریقای جنوبی، تونس، الجزیره و نیجریه که در این همایش به بود بین‌المللیش کمک کردن. در پنل ها هم حضور داشتن و ما حضور این عزیزان رو شاهد بودیم. صحبت آقای کدخدایی رئیس همایش آغاز شد. بعد از اون رونمایی داشتن از 12 جلد اثری که در این همایش ارائه شد و بعد از اون سخنرانی ریاست محترم جمهور رو داشتیم و پس از صحبت‌های ریاست محترم جمهور تقدیر شد از خانواده محترم شهید دکتر تهرانچی و بعد از اون هم سخنرانی آیت الله مدرسی یزدی رو داشتیم از فقهای شورای نگهبان و پس از این بخش ها پنل‌های تخصصی در 2 بخش بود که اینها هم برگزار شد. بسیار برنامه پربار و زیبایی بود که اونجا اتفاق افتاد و شاهد همدلی بودیم که در اونجا توسط مسئولین و عضاری که حضور داشتن، مخصوصا مهمانان خارجی، انجام شد و نهایتا این همایش دقایق پیش به پایان.
بسیار خوب، خیلی ممنون و سپاسگزارم آقای رشیدی، تشکر میکنم که همراه سرزمین من بودید.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
پیش من عشق من ایران، ای هنرستان جهان، پنجره باد جهان، منظره نسل جهان، عشق من
سرزمین من، شنبه تا پنج شنبه هر هفته ساعت 13. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
ای همه خواهش من، خانه آرامش من، مایه آسایش من، عشق من
جهان. اما مهمترین جاذبه روستای خرانه قلعه است که قدمتی 4500 ساله داره. این روستا در قدیم مورد حمله راهزنان و دزدان بسیاری قرار می گرفت که باعث شد اهالی روستا قلعه خرانه رو بسازن و به مدت طولانی در این قلعه زندگی کنن. جالبه بدونید این قلعه تاریخی از معدود قلعه های جهان محسوب میشه که در اون خانه های دو و سه طبقه وجود داره و شبیه نمایشگاهیه که قرفه هاش از خشت و گل هستن. قلعه خرانق یادگاری تاریخی و ارزشمند با حدود 1 هکتار وسعت داره که به عنوان یکی از بزرگترین قلعه های مسکونی روستای استان یزد شناخته میشه. این اثر در تاریخ 24 اسفند سال 1383 هجری شمسی با شماره ثبت 11509 در فهرست آثار ملی ایران قرار گرفت. و اما از شما پرسیدیم بنای مذهبی در اردکان با گنبدی آبی رنگ که مزار یکی از خادمان امام رضا علیه السلام است. ۳۵۵۸ سامانه پیام کوتاه 220-485 220-58-800 هم شماره تلفن کن. تا حوالی ساعت 14 منتظر پاسخهای شما هستیم.
امروز در سرزمین من، سرزمین من.
در این بخش همینک همراه میشم با جناب آقای مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. خدمت شما سلام عرض میکنم آقای مختاری اصفهانی، عصرتون بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب آقای همتی و شنوندگان محترم سرزمین من، روز و روزگارتون بخیر باشه، در خدمتتون.
سپاسگزارم. ما همراه شما هستیم با رویدادهای تاریخی 12 آذر ماه.
خدمت تو اصلا که اولین مناسبت مربوط هست به سال 1180 که در گذشت محمد علی کرمانشاهی یا بهبهانی هستش. ایشون فرزند آیت الله سید محمد باقر وحید بهبهانی بودن. میدونیم که وحید بهبهانی در واقع بنیانگذار یا رئیس مشرب و مکتب اصولی هستش. آقا محمد علی متولد کربلا بود، تحصیلاتش رو در بهبهان آغاز کرد، سپس به همراه پدرش به کربلا رفت. در کربلا شاگرد پدر و آیت الله سید حسین خونساری و شیخ یوسف بهرانی بودش. وقتی تا اون در کربلا و نجف شیوع پیدا کرد، ایشون به کاظمین رفت و بعد به توصیه پدر به کرمانشاهان عزیمت کرد و این توصیه پدر هم به جهت درخواست اهالی کرمانشاه از وحید بهبهانی بود که کسی از نزدیکانش رو برای مرجعیت دینی به این شهر بفرسته و ایشون در کرمانشاه تدریس میکرد. بعد برای مدتی به رش رفت که در رش کتاب مقام الفضل رو در پاسخ به سوالات فقهی فقیهان این شهر نوشت و به هدایت الله خان حاکم رش هدیه کرد. ایشون سپس به قمت مدتی در قم بود. بعد از اون با توجه به تقاضای اهالی کرمانشاه به ویژه حاکم کرمانشاه الله قلی خان زنگنه به این شهر اومد و تا پایان عمر در این شهر بود. نکته که در مورد آقا محمد علی کرمانشاهی وجود داره مقابله است که ایشون با صوفیه داشت و در این باره علاوه بر در واقع مجادله قلمی که با اونها داشت که در کتاب خیراتی در ابطال طریقه صوفی اومده، از لحاظ عملی هم با صوفیه مقابله کرد و خب در ابتدای سلطنت قاجاری بود و خب صوفیه در مناطقی از کشور بسیار قدرت به هم زده بودن. ایشون در سالهای در واقع تدریسشون شاگردان بسیاری داشتن که از مهمترینشون علامه بحرالعلوم هست، آقا سید علی طباطبایی صاحب ریاض هست، ریاض المسائل هست که به صاحب ریاض معروفه، و ملا عباس علی کزازی کرمانشاهی و آقا محمد علی به حدی در علوم مختلف زبان زد بودن که پدرشون وحید بهبهانی در موردشون گفته و محمد علی ما شیخ بهادین این عصره. همونطور که عرض کردم یکی از آثارشون خیراتی در ابطال طریقه صوفی بود. آثار دیگه ای داره از جمله سنت الهدایه لهدایت سنه و مقام الفتح هم یکی دیگه از آثارشونه و ایشون احفادش در کرمانشاه همچنان در واقع مورد احترام و افراد برجسته هستن که بیشتر با نام خانوادگی آل آقا معروف هستن و دی از اونها هم با نام خانوادگی جلیلی. و ایشون در چین روزی در سال 1180 از دنیا رفتن و در مسیر کربلا به خاک سپردشن در کرمانشاه که اونجا به سر قبر آقا معروف هست. مناسبت تاریخ بعد مربوط هست به سال 1270 که فتوای تحریم تنباکو توسط میرزا حسن شیرازی صادر شد که خب میدونیم بعد از این که در واقع امتیاز کش برداشت و فروش توتون و تنباکو ایران توسط ناصرالدین شاه به یک شخص بریتانیایی داده شد و خب به نوعی یک نوع محدود کردن تجار و کشاورزان ایران در این موضوع بودش که اعتراضات از شیراز و تبریز آغاز شد و خب سید علی اکبر فالسیری داماد میرزا یک از کسانی بود که جنبش معترضین رو در شیراز به عهده داشت و میرزا حسن مجتهد هم در تبریز و بعد که تبعید شد و حالا به روایت سید جمال الدین اسدآبادی در اون زمان در دیداری که با سید علی اکبر فالسیری در مسیرش به سامرا داره دیداری داره و این منجر میشه به اون صدور فتوای تحریم تنباکو که علیام استعمال توتون و تنباکو به نه ازبکستان در حکم محاربه با امام زمان هستش و خب این فتوا میشه گفت که جنبش و اعتراضی سراسری رو در ایران به وجود بود و همچنین تحریم تنباکو به حدی بود که حتی در حرم شاهی زنان ناصرالدین شاه حاضر نشدن که برای ناصرالدین شاه در واقع گلیون رو چاخ کنند. با آخرین مناسبت که امروز هم مربوط هست به سال 1358 که رفراندوم قانون اساسی جمهوری اسلامی هست، پیشنویس قانون اساسی جمهوری اسلامی در پاریس توسط دکتر حسن حبیبی در واقع به دستور امام خمینی تهیه شد که بیشتر ترجمه از قانون اساسی فرانسه بود. بعد وقتی به تهران اومدن دکتر حبیبی با کسانی مثل احمد صدر آیست جوادی و یه دیگه از حقوقدان دیگه جلساتی رو برگزار کرد که بیشتر این جلسات در حسینی ارشاد برگزار می شد و یک پیشنویسی تهیه شد که کاملتر از اون پیشنویس تهیه شده در فرانسه بود و به نظر امام خمینی و مراجع تقلید مقیم قم رسید. ولی خب با توجه به این که امام خمینی هم در فرمان نخست وزیر مجلس بازرگان و هم در سخنرانی بیضرا وعده تشکیل مجلس مؤسسان رو داده بودند و احساس میشد که با توجه به سیر حوادث ممکنه که تصویب قانون اساسی به تاخیر بیفته، بعضی از افراد متعهد همین پیشنهاد به رفراندوم گذاشته بشه، اما بعد قرار شد که یک مجلس منتخبی باشه که تحت عنوان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی تشکیل شد و اونها قانون اساسی رو تدوین کردن که در روز 11 و 12 به همه پرسی و گذاشته شد و در چند روزی در واقع مردم به قانون اساسی جمهوری اسلامی رأی دادن.
خیلی لطف کردید آقای مختار اصفهانی، براتون آرزوی موفقیت دارم.
همچنین برای شما
خدا نگهدار. همونطور که میدونید امروز اختتامیه همایش بین المللی حقوق ملت و آزادی های مشروع برگزار شد. در این روزهای گذشته هم همیشه همراه بودیم با حجت الاسلام مشکیباف، مدرس محترم حوزه و دانشگاه. امروز هم با ایشون در این بخش هم کلام میشم. خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به سرزمین من.
سلام علیکم، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز و همکاران بزرگوارتون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سپاسگزارم. با توجه به تجربه و مطالعات چندین سالتون، مهمترین تفاوت‌ها بین حقوق ملت و آزادی‌ها در ایران و کشورهای غربی نه در عمل و نه فقط در شعار به نظرتون چی هست؟
شاید این سوال اساسی‌ترین سوالی باشه که این همایش امروز هم در راستای تبیین حقیقی این حقیقت، آیا واقعا در ایران آزادی حقیقی وجود داره یا نه، آیا حقوق ملت‌ها استیفا میشه یا نمیشه. شما در میدان یه دور ساده که می‌دارید می‌بینید که هم در متن قانون اساسی و هم در میدان عمل به این حقیقت هم توجه شده و هم اعمال شده. از مسئله قوانینی که در قانون اساسی گنجونده شده که شما شاهد این هستید، از اصل 13 قانون اساسی تا اصل 41 و اصل 62، اصل فهمید که 43 و 31 قانون اساسی، اصل 29 قانون اساسی، شما میبینید حق آموزش و پرورش رایگان، حق تامین اجتماعی، حق مسکن، حق فهمید که ازدواج و طلاق با ادبیات خاص تا ممنوعیت بهره کشی از کار دیگران در قانون اساسی به عنوان یک اصل آمده. در میدان هم که شما مشاهده میکنید، از مسئله حقوق اقلیت‌های دینی که هم رسمیت اقلیت‌های دینی هم کرامت اقلیت‌های دینی یهودی، مسیحی، زرتشتی که حتی بعضی از اینها معترفند، میزان توجهی که به این اقلیت‌ها میشه در ایران کم نظیر، ما در دنیا این حجم توجه رو به این اقلیت‌ها نداریم. از این بگیرید بیاید تا میدان در مسئله خانواده که آزادی‌هایی که برای انتخاب خانواده و حتی حمایت خانواده که اصل دهم قانون اساسیه به معنای واقعی کلمه تلاش شده بهش عمل بشه. حالا شما در میدان هم، من چون میدونم زمان محدوده، اشاره با یه نکته عرض کنم و عرض جمع کنم. شما حتی در مسئله آزادی ها میبینید بنای انقلاب اسلامی بعد این بود که در مقابل تشابه جنسیتی سرمایه گذاری رو عدالت جنسیتی بکنه. یعنی اونجایی که واسه ما در انقلاب اسلامی دغدغه بود این بود که مخصوصا در عرصه عدالت حقوق زنی که در خانه می نشینه و نگاه به زن و خانواده به هیچ وجه به سمت ادبیات تساوی نره، بلکه به این با این نگاه که زن به عنوان یک گزینه بار بردار از زندگی در خانه هست حقوقی اقتصادی و استقلالی داشته باشه که در تکانها بتونه ازش حمایت کنه، از برخورداری از نفقه تا مالکیت بر درآمد و ارث. کسی حقی گرفتن اینها رو نداره، به خلاف مرد که اگر ارثی به مرد میرسه اگر براش مالکیت ایجاد میشه موظف اینها رو برای خانواده هزینه بکنه. میبخشید زمان محدود از من زیاد.
خیلی لطف کردید، ممنونم از اینکه این هفته همراه ما بودید.
خدا حفظتون کنه، توفیقی بود واسه من، موفق بودید،
باعث افتخار ما بود. روز خوش، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
اون چه شنیدیم نشون داد که تفاوت واقعی میون شعار و عمل در موضوع حقوق بشر و آزادی ها نه تنها در مقایسه ایران و غرب، بلکه در فهم درست ارزش های حقوق ملت اهمیت ویژه‌ای داره. با مرور این نکات بهتر میتونیم جایگاه حقوق و آزادی های مشروع در ایران رو در منظومه فکری انقلاب اسلامی درک کنیم. اما ممنون و سپاسگزارم که امروز همراه ما بودید و پیام دادید. خیلی از شما عزیزان به درستی اشاره کردید، مثل عشرت درویشیان از اپهر که پیام دادن، نازنین توقلی از سیرجان، همینطور محسن ایرانپور از مبارکه همراه ما بودن، خانم حسینی از گرگان پیام داده بودن و پاسخ صحیح همونطور که شما هم اشاره کردید مزار بابا خادم است. به پایان برنامه امروز رسیدیم. سپاس از همراهیتون. تا فردا رأس ساعت 13 که باز هم همراه شما باشیم. خدا یار و نگهدارتون.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
گروه تولیدی سامست با بیش از 20 سال تجربه در لوازم آشپزخانه به ارائه محصولات با کیفیت و ایمن برای خانواده ها متعهد است. با سامست کنید.
آب میوه های بدون گاز ساندیس، یک ترکیب غیر منتظره با طعم‌های جدید انبه و کدو حلوایی، انار و هویج سیاه بدون شکر افزوده، یک نوشیدنی برای شروع هر صبح. ساندیس، قابل تهیه از فروشگاه های زنجیره ای سراسر کشور.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.